بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. نزدیک به 103 بار کتاب خدا قرآن مجید صبر رو در موارد گوناگون به عنوان یک مسئله واجب و لازم در زندگی انسان مطرح کرده. کلمه صبر در لغت عرب به معنای خود نگاه داشتنه، کف نفس، خود نگاه داشتن در حریم دین پروردگار برای اینکه انسان دچار خسارت و زیان و ضرر در دنیا و آخرت نشه. باقی موندن در حریم الهی که این بقا آزادانه و به اختیار خود انسان باید به کار گرفته بشه. در این صورتی که انسان وقتی در این حریم باقی میمانه از زیانها و خسارتها در امان میمانه، چرا که هجوم خسارتها، هجوم زیانها، هجوم ضررها همه در فضای بیرون از حریم حق صورت میگیره. در حریم حق انسان چون در سایه قدرت خدا، لطف خدا، نظر خدا، محبت خدا و رحمت خداست دچار زیان نمیشه، چون هیچ خطری توان ورود به حریم حق رو نداره. این حریم الالعبد مسون و محفوظ از هر خطر و از هر خسارتی. از اونجا که صبر به معنای حفظ خود در حریم حق، روایات و معارف الهی بعد از آیات قرآن کریم از روزه ماه مبارک رمضان تعبیر به صبر کردند. چرا روزه رو به عنوان صبر روایات معارف به کار گرفتن؟ علتش روشنه، چون حالت روزه در حقیقت حالت خودداریه از بسیاری از حلالهای خداست به امر پروردگار، که خود این خودداری از حلالها از ارزش بسیار بالایی برخورداره. چرا که طبیعت بدن اقتضا داره بخوره، بیاشامه و راه شهوات حلال بر او باز باشه. طبیعت بدن اقتضا داره که در مواقع مختلفی در آب قرار بگیره، در آب فرو بره، از آب استفاده کنه، ولی پروردگار عالم از بندگان مؤمنش خواسته که یک ماه مبارک رمضان از این حلالها خودداری کنن. این خودداری صبره و همچنین از بندگانش خواسته در کنار خودداری از حلالها، البته همیشه و هر لحظه و همه جا، از حرامها هم خودداری کنن، چون در روز ماه مبارک رمضان و شب ماه مبارک رمضان از جانب پروردگار توان انسان و قدرت انسان برای خودداری از حرامها اضافه میشه. خود این یک صبر بسیار مهمیه. اگر از خود روزه تعبیر به صبر شده، به این خاطره. لذا در آیه شریفه سوره مبارکه بقره که می‌فرماید واستعینوا بالصبر و الصلاة، این صبر رو هم روایات و هم اهل دل و هم اهل تحقیق و هم اهل سلوک و هم مفسرین بزرگ به معنای روزه گرفتن. چرا که روزه یکی از بهترین و زیباترین کلاس‌های پروردگار مهربان عالمه برای اینکه انسان به اختیار خودش زیر نظر پروردگار تمرین صبر بکنه در برابر بسیاری از حلالها و در برابر همه حرامها تا در پایان ماه مبارک رمضان به اون تقوایی که مورد نظر پروردگار عالم و کلید گشایش همه مشکلات انسان برسه و روزدار برسه. آیه‌ای رو هم در این زمینه اهل دل، اهل حال و اهل خدا به کار گرفتن که در این آیه شریفه هم مسئله صبر، خودداری به چند صورت و مسئله تقوا و در پایان آیه شریفه هم مسئله فلاح مطرحه که اگر کسی به فلاح برسه در حقیقت خودشو به انبیا رسونده، به ائمه طاهرین رسونده، به اولیاء الهی رسونده و چه بسا که با طی مسیری که این آیه شریفه بیان میکنه خود انسان تبدیل به یکی از اولیاء الهی بشه. و اون آیه آخر سوره مبارکه آل عمران آیه 200: یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. که اگر مسیر اصبروا، صابروا، رابطوا و اتقوا الله رو کسی حرکت بکنه به فلاح خواهد رسید 100%. یعنی پروردگار عالم وقتی می‌فرماید لعلکم تفلحون، این لعلکم امید واقعیه، امید 100% که پروردگار عالم این امید رو نوید میده به بندگانش برای رسیدن به فلاح. فلاح، فلح، فلاح به این معناست که همه موانع رسیدن به مقصود اعلا رو انسان برطرف بکنه، جاده رو از موانع پاک بکنه، جاده رو از سدها و بندها پاک بکنه که با این پاک سازی که یه مرحلش با روزه امکان داره به مقام فلاح انسان خواهد رسید. اینجا با کمک روایات این اهل دلها و اهل حقیقت و اهل خدا که این آیه آخر سوره آل عمران رو مطرح کردن می‌فرمایند صبر در این عالم دارای 3 مرحله است و 3 بخش. یک، صبر، صبر در مقابل تلخی هاست، صبر در مقابل ناگواری هاست که انسان این تلخی ها رو، این ناگواری ها رو که امیرالمؤمنین در دعای کمل می فرماید مدتش کوتاه، قلیل مکسوه، یسیر بقاؤه، قابل تحمل هم هست، و این مدت کوتاه رو خیلی زود آدم از دست میده و خوبیشم به همینه که تلخیها و ناگواریها مدتش کمه. مثلا در ماه مبارک رمضان تلخی گرسنگی، تلخی تشنگی، تلخی خودداری از شهوت حلال، تلخی از فرو رفتن در آب، نهایتا یا 29 روز یا 30 روز. بر این تلخی ها و بالاتر از این تلخی ها و بالاتر از این ناگواری ها انسان صبر بکنه، یعنی در حریم خدا خودش رو نگاه داره که حریم خدا در این ماه همین روزه گرفتنه و برای فرار از این تلخی و ناگواری گرسنگی و تشنگی و شهوت و دیگر لذتها نشگن این صبر رو که بخواد این تلخیها و ناگواریها رو با حرام از وجود خودش سبک بکنه و فراری بده. یه ما صبر بکنه که دنبال صبر بر این تلخیها و این ناگواری ها شیرینی رضایت خدا، شیرینی رحمت خدا، شیرینی ساخته شدن سپر برای قیامت در مقابل عذاب جهنم. از صوم و جنتون، در روایات ما از روزه تعبیر به سپر شده، یعنی محال روزداران مؤمن قیامت با عذاب دوزخ درگیر بشه، چون تمام روزداران مؤمن پوششی دارن که عذاب قدرت ورود به این پوشش رو و زخمی کردن این پوشش رو نداره و این سپریه که با هجوم عذاب جهنم شکسته نمیشه، چون این سپر ساخت پروردگاره، خواست پروردگاره، امر پروردگاره، قانون پروردگار عالمه. اون چرا پروردگار عالم علیه دوزخ ساخته، علیه دوزخ ساخته. دوزخ با همه قدرت و توانی که داره نمیتونه این سپر رو بشکنه. یک صبر، صبر در برابر تلخی هاست، صبر در مقابل ناگواری هاست که روزه ماه مبارک رمضان رو آدم باید کنارش بمونه، صبر بکنه کنار ماه مبارک رمضان، بمانه در این حریم تا از تلخی غضب خدا و عذاب دوزخ امان پیدا بکنه. این یک مرحله صبر که در روزه ماه مبارک رمضان وجود داره و انسان اگر در این حریم بمانه در امان ابد الهی خواهد رفت. مدت ناگواری کمه. انوشیروان نسبت به بوذرجمهر، این مرد حکیم، عالم و مترجم که در دستگاه حکومت انوشیروان بود و به درد مردم میخورد بدبین شد. بدبینی در اسلام حرام، بدبینی یا عاملش خیالات انسانه یا عاملش سخنان دروغ دیگرانه که علیه کسی پیش آدم میان میگن و آدم بدبین میشه. قرآن مجید میفرماید همه جا گوش نباشی، چون اگر همه جا گوش باشیم دچار بیماری سماعون للکذب میشه. هر دروغی رو باور میکنید و نسبت به مردم، نسبت به خانوادتون، نسبت به اقوامتون، نسبت به همسایگانتون، نسبت به علماتون، دیگه به جایی میرسید که هر دروغی رو که بهتون میگن باور میکنین، بدبین میشین. بدبین به پدر، بدبین به مادر، بدبین به همسر، بدبین به فرزند، بدبین به طبیب، بدبین به شریک، بدبین به عالم ربانی. و این بدبینی کار دستتون میده، چون این بدبینی شما رو از انواع فیوزاتی که از طریق کانال مردم از جانب خدا به شما میرسه محرومتون میکنه. بدبینی حرام، گوش دادن به حرف مردم و تحقیق نکردن و حق مسئله رو به دست نیاوردن حرام. قرآن مجید در سوره حجرات می‌فرماید از طرف دیگران مطالبی رو برای شما نقل کردن قبول نکنید، حتی یتبین، خودتون هوش دارین، عقل دارین، درایت دارید، پیگیری کنید ببینید دروغه یا راست. حالا بر فرض راست از آب در اومد، مگه انسان در معرض اشتباه نیست؟ نباید بدبین بشی، باید بگین این بزرگوارم مثل بقیه مردم دچار اشتباه شده، حتما توبه کرده، حتما استغفار کرده، حتما از خدا خواسته آبروش رو حفظ بکنه. بیشتر از اینم دیگه شما نباید جلو برید. یکی از پرقیمت‌ترین شعرهای سعدی این شعره که در گلستانش مقامات مردی ز مردی شنو، نه سعدی، از سهروردی شنو. یه استادی داشته سعدی به نام شهاب الدین سهروردی، معروف به شیخ اشراق، خیلی آدم باسوادی بوده، آدم حکیمی بوده، آدم ملایی بوده و آدم متخلق و اخلاقی هم بوده، نه از سعدی، از سهروردی شنو. مرا شیخ دانای مرشد شهاب دو اندرز فرمود بر روی آب. با همدیگه سفر دریایی داشتن، تو کشتی هم شاگردش رو نصیحت میکرده، سعدی رو نصیحت میکرده، تربیت میکرده. انسانهای الهی همه جای عالم براشون کلاس درس، یا درس میگیرن یا درس میدن، امکان نداره عمرشون رو ضایع کنن، یا در حال درس گرفتنن یا در حال درس دادن. حتی اونایشون که آدم های معمولی هم. انسان های الهی که تحصیل علوم حوزوی و دانشگاهی هم ندارن، اونا هم یا در حال درس گرفتنن در حد ظرفیت خودشون یا در حال درس دادنن. مرا شیخ دانای مرشد شهاب دو اندرس فرمود بر روی آب، یکی آن که در نفس خودبین مباش، سینه سپر نباش، شاخ و شونه بالا انداز نباش، دوچار منمیت و منیت نباش، خودتو یه سر و گردن از همه بالاتر دونستن نباش. تو فقیر و نیازمند آفریده شدی، خداوند متعال باید ادارت بکنه، همیشه نیازمند، هر آن به هوا برای نفس کشیدن و زنده موندن نیاز داری، گدای هوایی، گدای آب و خاکی، گدای برف و بارانی، گدای آب دریایی، گدای جاده‌هایی، گدای زمین و آسمانی. از وقتی در رحم مادر بودین گدایی شروع شده، وقتی هم وارد قیامت میشی گدای شفاعت و گدای بهشت، این دیگه سینه سپر کردن نداره. گدا گداست، پس سرشو بندازه پایین. گدا باید گردنش همیشه کج باشه. یکی آن که در نفس خودبین مباش، یکی آن که بر خلق بدبین مباش. آدم باید نسبت به همه حسن ظن داشته باشه، همه رو باید خوب بدونه، همه رو باید پاک بدونه، مگر اینکه یه ناپاکی از اونا برای شخص آدم ثابت بشه که اونم بعد ثابت شدنش باید آدم در درون خودش بگه بالاخره این عهد خدا، عهد نماز، عهد روزه است، توبه کرده، خدا بخشیدش، من چرا نبخشمش که بیام تو مردم پخش بکنم ناپاکیشو. انوشیروان دوچار یه حرام شد، بدبین به بوزرجومه شد، به مامورینش گفت بوزرجومه رو دستگیر کنی، لباس پشمینه زمخت آزاردهنده بهش بپوشونی، در یه اتاق تنگ و تاریکی که اصلا آفتاب نتابه زندانش کنی، دست و پاشم زنجیر ببندید، شبانه روز یه دونه نان و یه مقدار نمک نکوبیده، سنگ نمک، و یه کوزه آب بهش بدید، ملاقات هم نداشته باشه. بعد به این زندانبانها گفت هر عکس العملی هم داشت به شخص خود من گزارش بده. او رو بی تقصیر گرفتن. در عالم زندانی سه زندانیه، یا زندانیه که جرم کرده و او رو گرفتن انداختن زندان، یا زندانیه که به خاطر پاک دامنی و عصمتش افتاده زندان مانند حضرت یوسف، یا کسیه که دچار زندان هوای نفس خودش. بوزرجومه جز زندانیان بیگناه، کسی که بیگناهی رو زندان میکنه گناه بزرگی مرتکب میشه. کسی که در حق بیگناهی گزارش غلط میده گناه بزرگی مرتکب میشه. پیغمبر میفرماید گزارش دهنده دروغ، دستگیر کننده بیگناه و اونی که بیگناه و زندان میکنه هر سه ملعونن، خدا کاری باهاشون نداره. تلنگر زدن به یاران خدا خیلی گناه بزرگیه، بزرگ که یه بیگناهی 10 سال گوشه زندان باشه و در این 10 سال چه دلها به خاطر او بسوزه و چه اشکها برای مظلومیت او جاری بشه. اینا همه گناهانیه که پای گزارش دهنده و دستگیر کننده و اونی که ظالمه و بیگناه و زندان میندازه نوشته میشه. مدتی گذشت، انوشیروان هرچی منتظر گزارش عکس‌العمل بوزرجمهر شد هیچ گزارشی نیامد. به مامورین زندان گفت حرفی نمیزنه، گفتن نه. اوقاتش تلخ نمیشه، گفتن نه. گله‌ای نمیکنه، گفتن نه. آه سردی نمیکشه، گفتن نه. اینطور که معروفه چند ماهی در این زندان سخت زیر گل و زنجیر با یه قرص نان و با نمک نکوبیده سر کرد و هیچ عکس العملی نشون نداد. یه 4 تا آدم درست حسابی رو انوشیروان مأمور کرد شما برین زندان یه جلسه بشینین با این آدم حرف بزنین ببینین به چه علت اینقدر آرامه، نه تقاضای عفو میکنه نه تقاضای تخفیف در کار زندان رو میکنه، نه عصبانی میشه. و بعد از اینکه با او گفتگو کردید به من گزارش بود. این آدم های محترم اومدن زندان، به بوزرجمهر گفتن رنگ رخسارت که با گذشته فرقی نکرده، شادابی چهرت فرقی نکرده، امنیت خاطرم نشون میده داری، تقاضایی هم که نداری، عقلت هم خوب کار میکنه. چون آدمایی که گرفتار میشن گرفتاری گاهی رو عقل و خردشون اثر نامطلوب میگذاره که در جامعه ما میگن اعصابش به هم ریخته، عقلش به هم میریخته. گفتن عقلت هم که به هم نریخته، واقعا زیر این قل و زنجیر در این زندان تنگ و تاریک خوش بهت میگذره. ایشون فرمودن میدونین که من حکیمم، یه دوا رو خودم درست کردم تو این زندان که این از چند جزء ترکیب شد، روز به روز من این دوا رو به کار میگیرم، بسیار خوش و راحت، امنیت خاطر دارم. گفتن حکیم این دوا رو میشه برای ما بگی و ترکیبات داروییشو برای ما توضیح بدین؟ گفت بله. این دارویی که من دارم به کار میبرم تو این زندان، یه جزءش و یه عنصرش و یه مرحله ترکیبش توکل، اعتماد و تکیه درونم به پروردگاریه که فهمیدم کریمه. خب ما در باطن مانوس با پروردگاریم. خدا وقتی انسان باش انس بگیره اضطراب نداره، نگرانی نداره. کشتی هرچی پرتر باشه از موجها در امانتر. وقتی خالی باشه گرفتار امواج میشه و چپ میشه یا بر میگرد. پیغمبر میفرماید انی تارکن فیکم مستقلین، من دو شیء گران و سنگین بین شما گذاشتم، کتاب الله و عطرتی. هر کی با قرآن و اهل بیت کشتی پرباره. حالا هر طوفانی در عالم میخواد بوزه بوزه، میسموار طوفانها رو رد میکنه، سالم هم رد میکنه، رشیدوار طوفانها رو رد میکنه، سالم هم رد میکنه، مسلموار و حبیبوار و زهیروار، قمر بنی هاشموار طوفانها رو رد میکنه، سالم هم رد میکنه. گفت این یه جزء دارویه. توکل بر پروردگار چون کارسازه، کلید حل همه مشکلات هم دست اونه. وقتی که باید مشکل رو حل بکنه حل میکنه، حتما هنو وقتش نشد. خب آدم راحته، هنو وقتش نشد. الان مشکل گرسنگی و تشنگی و مزیقه بدنی ما کی حل میشه؟ شیشه بعد از ظهر. الان وقت حلش نی. الان ای وقت حلش بود میگفتن تشنت شد بری یه نصف لیوان آب بخور و بیا. اما الان وقتش نی. شیشه بعد از ظهر وقت حل مشکله. وقتی که الله اکبر رو گفتن اون وقته که پزرد می فرمد خداوند از بوی دهان روزدار وقت افطار خوشش میاد و روزدار لقمه رو که بر می داره افطار بکنه گناهانشو می بخشه. این کلید حل مشکل. اما الان وقتش، اگر وقتش بود از زندان آزاد بشم آزاد می شدم. الان وقتش نی. ما تا افطار چند ساعتی داریم، تا آزاد شدن چند وقتی داریم، وقت رد بشه ما آزاد می شدم. این یه جزء دار. اما جزء دیگر داروی من راضی بودن به قضای پروردگار. تو پرونده ما اینجوری طرح ریخته که ما 60 سال بیرون باشیم، یه چند وقتی هم در زندان باشیم. بیرون که بودیم خیلی کارمون سنگین بود، ملاقاتها، رفت و آمدها، افتتاحها، این طرف برو، کار لشگر، کار نمیدونم ارتش، کار دولت، کار ملت، چه مسئولیتهای عظیمی که اگه یکیشو عمدن اشتباه میکردیم اهل جهنم بودیم. حالا خدا رقم زده ما چند وقتی تو زندان باشیم. از این بار عظیم مسئولیت ها راحت باشیم، ما هم راضیه به قضای پروردگاری. جای خوبی چون مسئولیتی نداری. خیلی سنگین مسئولیت. نخست وزیر هارون رو کنار حرم پیغمبر موسی بن جعفر را نمیده، نخست وزیر شیعه رو که امام میدونه شیعه است، دولت نمیدونه شیعه است، را نمیده. سه روز تمام را نمیده، دیگه به گریه می نشونه. به حضرت پیغام میده چرا منو راه نمیده؟ می فرماد یه شیعه ما ابراهیم جمال تو بغداد یه مشکل داشت، اومد در نخست وزیری راش ندادی، گفتی وقت ندارم. این مسند و خدا به تو داده مشکلات مردم رو حل بکن، او رو راه ندادی، ما هم تو رو راه نمیده. ما تو رو راه نمیدیم، یعنی خدا هم تو رو راه نمیدیم. تو مشکل داری، تو باید مانع رو برطرف بکنی تا به زیارت موسی بن جعفر نائل بشی. چیکار کنم این مشکل رو حل کنم؟ فرمود برو بغداد، در خونه ابراهیم جمال رو بزن، ازش طلب رضایت بکن، او راضی بشه، ما تو رو راه میدیم. چون قلب ما به قلب همه شیعیان وصله. او وقتی بگه من از ات گذشتم، قلب من نشون میده که اون از تو گذشت. گو آقا هم مدینه تا بغداد چجوری برم؟ حضرت فرمودن نیمه شب کنار قبرستان بقیه شطوری آماده است، سوار میشی، میبرت بغداد، رضایت او رو که گرفتی برت میگردونه همین امشب. نیمه شب اومد، شطور بود، سوار شد، به اراده موسی بن جعفر که ارادت الله مرکب، بعد چند ثانیه رسید در خونه ابراهیم جمال، در زد. ابراهیم اومد پشت در، کیه این وقت شب؟ گفت واکن من علی ابن یخدین نخست وزیر مملکتم، به خاطر تو دارم بدبخت میشم. واکن علی ابن یخدین در رو واکن. ابراهیم دید درسته، علی ابن یخدین گو من رفتم مکه، مکه رفتم مدینه، موسی بن جعفر را نداده من. من میخوابم، صورتمو میذارم رو خاک کوچه، تو پاتو با کفش بلند کن، بذار رو صورت من فشار بده، این باد از دماغ من بره بیرون. این باد منو داره بیچاره میکنه. منم تو بابا فقیری، منم یعنی چی؟ سرتو بنداز پایین، گردنتو کج کن، یه عمر تو فقیری. ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله والغنی الحمید. گفت علی ابن یخدین خب من ازت گذشت، دیگه بخوابم رو خاک و من پا رو صورتت بذارم، تو شخصیتی هستی، تو شیعی، تو آدم محترمی هستی. قسمش داد، گفت والله من از در این خونه نمیرم، من میخوابم، پا تو بلند کن بذار رو صورت من، خوش با حال مردم با ادب، خوش با حال مردم بیدار، خوش با حال مردم فهمیده که میفهمن کلید حل مشکل چیه. او رو وادار کرد این کارو کرد، با همون صورت خاکالود و لباس خاکالود سوار شطور شد، کنار قبرستان ولی پیاده شد. هنوز نیمه شب، اومد در خانه موسی بن جعفر، همین چفت در رو به در زد، امام پشت در بود، در رو وا کرد، بغلش گرفت، بوسیدش، فرمود حالا کار درست شد. امام نخوابیده بود، امام اومده بود پشت در منتظر یه آدم فهمیده با ادب و انسان الهی بود، رضایت به قضای الهی. اما جزء دیگر داروی من شکر. این زندان برای من از هر جهت جای شکر بود، چون الان که در این زندانم، جای من بیرون تو دولت خالی، قدر منو میفهمن، مردم قدر منو میفهمن، خودم قدر آزادی رو میفهمم. پس این همه که وصل به امور مثبت، جای شکر داره. من تا به وضع خودم توجه میکنم، میگم خدایا تو را سپاس، خدایا تو را شکر. اما جزء دیگر داروی من صبر. از پس هر تلخی شیرینی هست. اگر من این تلخی رو صبر نکنم و در حریم این بلا و مصیبت و ناگواری و گرسنگی و تشنگی و ممنوعیت از شهوات خودم و نگر ندارم، به شیرینی های بعد از این تلخی نخواهم رسید. صبر. و جزء دیگر داروی من اینه که از بد بدترم هست. حالا زندان بد، تنگ، محدود، مزیقه است، محرومیت از دیدن زن و بچه است، خب بد. ولی بدتر از این اینه که آدم گرفتار بیدینی بشه، گرفتار فساد بشه، گرفتار اشرار بشه. خب من به این بد میسازم، الحمدلله بدترش نیست. این بد بدینی که به من ضرر بزنه. و جزء دیگر داروی من امید به فرج، امید به گشایش، امید به آزادی. من با این دارویی که به کار میگیرم هیچ ناراحتی در این زندان ندارم. نام بلند شدن، اومدن پیش انوشیروان و مطلب رو بیان کردن، و انوشیروان هم گفت همین الان برید و او رو آزادش بکنید. نیست دلگیری ز دنیام، مردم تسلیم را، آتش نمرود گلزار است، ابراهیم را. در دل دریا به ساحل میتواند پشت کرد، آن که در طوفان بگیرد دامن تسلیم را. کشتی طوفانی از ساحل ندارد شکوه‌ای، نیست دلگیری ز ملک فقر ابراهیم. گر به امر حق شود اعضایتون فرمان پذیر، به که چون شان کنی تسخیر هفت اقلیم را. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا وانصر قائدنا اهلك اعداءنا تقبل اعمالنا أيد واحفظ إمام زماننا واجعل عاقبة أمرنا خيرا.